بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و حمد الله رب العالمین معنای اسم تقدیم به حضورتون شد. آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم از چهار اسم تشکیل شده: بسم و الله و الرحمن و الرحیم. اما کلمه شریفه و جلاله الله که یکی از بالاترین، برترین، جامعترین نامهای حضرت حق است و حتی از بیشترین نامهایی است که در قرآن هم مطرح شده، یعنی قریب به 2700 مرتبه، آمار دقیقش 2698، قریب به 2700 مرتبه در آیات قرآن اسم جلاله حضرت حق مطرح شده و می توانیم این حرف رو بزنیم که همه اسما که علم آدم الاسماء کلها ارجاعش به این اسم شریفه و جایگاه این اسم در و نام و الله کلمه جلاله در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم به معنای مرجعیت و الى ربک منتهاها میشه این حرف رو بزنیم و میتونیم بگیم الیه یرجعون. در همین کلمه شریف جمع ظاهرا بشه این گونه حرف زد. کلمه الله اشتقاقهای مختلفی میتونه داشته باشه، از ولها باشد، اما از علها باشد. به لحاظ ادبی چون ناشاریم دیگه یه اشاره‌ای بکنیم، اصل اسم جلاله الله اله بود و اله بر هر معبودی اطلاق می‌شود، یعنی هر چیزی که پرستش بشود یطلق علیه اله. و اله به معنای معلوه و معلوه به معنای معبوده، اما از این که حق باشد یا غیر حق باشد. لذا در آیات شریفه قرآن داریم، سوره مبارکه نحل آیه 51: لا تتخذوا اله اثنین، دوتا خدا را نگیری. یا در آیه شریفه: لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ارأیت من اتخذ الهه هوا، در سوره مبارکه فرقان. یا در سوره مبارکه انبیا در قصه حضرت ابراهیم و بتشکنی از بتها گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا، پس بنابراین آله جمع الهه، اله به معنای معبوده و هر چیزی که معبود واقع بشود ما بهش میگیم اله. و یطلق علیه اله. اما کلمه الله که اصلش اله بود، اسم جامعی است که جامع همه کمالات و اسما و صفات باری تعالی است. ولا یطلق الا علی الله تبارک و تعالی، جز بر حضرت حق بر چیز دیگری اطلاق نمی شود. در مباحث معرفتی و فلسفه خونده داری و عرضم کردیم در مباحثی که داشتیم که اله به لحاظ مفهوم دارای افراد است، اما به لحاظ مصداق که دارای یک فرد بیشتر نیست. یه بحثی در اونجا داشتیم که الله و اله و کلن کلمه‌ای که ما وقتی که میگیم معبود، یعنی همه معبودها، سواء کان حق سواء کان غیر حق، مثل مفهوم واجب الوجوده. مفهوم واجب الوجود به لحاظ مفهوم دارا مصادیق مختلفی ممکن مصادیق مختلفی داشته باشه، چون مفهوم یطلق علل مصادیق مختلفی به لحاظ مفهوم بودنش. اما به لحاظ خارج برهان توحید میاد میگه که این مفهوم واجب الوجود یک فرد بیشتر ندارد، یک فرد بیشتر ندارد. پس فردیتش رو، وطریتش رو، احدیتش رو از برهان خارجی میفهمی. میشه این حرف رو زد که کلمه الله مال مصداق بعد از منحصر به فرده. به عرضم عنایت بکنید چه میخواییم استفاده بکنید، ولو در کلمه خود الله ظاهرن این گونه باشد، چون قرآن است دیگه باید به عنوان بله شاید و باید حرف زد، نباید، بعید نیست این گونه باشه. و ما به این نتیجه رسیدیم که اله دارای مصادیق است، اما الله دارای مصداق است، یه حقیقت بیشتر نیست. برای همین دیگه کلمه الله اسم علم شده، اسم علمی شده، تا جایی که بعضی از مفسرین به اینجا رسیدن که الله با همین وضعیتی که هست ما نباید حتی حرف از اشتقاقش بزنیم. این که اله هست به معنی متحیر فیه یا به معنی معبوده، اصلا از که اصلش اله بود و از اله بود، به این که منشأ به فرمایی جزع و فزع همه موجوداته، گرچه که هست، اما این مورد نظر نیست و الله اصلا شده اسم علم خاص. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، که عرض کردیم قریب به 2700 مورد در قرآن کلمه الله بله مطرح شده. و حالا چون صحبت کلمه شریفه الله شد و خود قرآن و سوره های قرآن، تکیه به حفظ دارم عرض می کنم، اگر ذهنم اشتباه نکنه تنها سوره‌ای که در تمام آیات او از آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم گرفته است تا آیه پایانیش اسم شریفه جلاله و الله در آیاتش تکرار شده و آمده است، سوره مبارکه مجادله است. خب این اسم شریف الله، و اگر قرار باشد جایگاه این اسم شریف رو در بسم الله الرحمن الرحیم جایگاهش رو محضرتون مطرح بکنیم، ما عرضمون این است که این بسمی که بایی که اضافه به اسم شده و اسمی که اضافه به الله شده، معناش این است که هر کاری که میخواهد آغاز بشود باید به نام حضرت حق باشد. و جالب اینجاست که تا اینجای آیه شریفه، یعنی این دو کلمه ظاهرا مشترک بین همه انبیا و رسول الهی، یعنی بسم الله در اختیار همهشون بود، بسم الله مجراها و مرساها. جناب حضرت نوح وقتی که کشتی رو ساختن و میخواستن به موجودات بفرما بزنن که بفرمایید داخل کشتی بشید، فرمودن بسم الله مجراها و مرساها. پس این بهترین دلیل است که تا اینجا خاصیت نبوده است، نقطه اشتراک بین همه انبیا و رسولان بوده. دو اسم دیگر که اسم شریف یا صفت شریف الرحمن باشد و صفت شریف الرحیم باشد، هر دو به لحاظ اشتقاق از رحمته. ما الان رحمت رو معمولا این گونه تعریف میکنیم، بهش میگن مهربانی، رأفت، لطف، عطوفت، محبت، شفقت و لغتهای معادل دیگری که برای رحمت ما در فارسی به کار میبریم. اما آیا رحمت به همین معناست؟ خب به لحاظ وزن صرفی الرحمن صیغه مبالغه است، الرحیم صفت مشبه است، به لحاظ خصوصیات ادبی الرحمن صیغه مبالغه دلالت بر کثرت دارد، در سیاق مبالغه گفتیم کثرت درش نهفته است. در وزن رحیم که مثل فعیل و شریفه صفت مشبهه است، صفت مشبهه دلیل بر استمرار دارد. با کمال تأسف همینجا جا دارد که ما یک اظهار تأسفی بکنیم، البته خوب دیگه هر کس به سعی و تلاش خودش و دقت خودش در آیات شریفه قرآن وارد شدن و سعی همه مترجمین انشاء الله مشکور باشد. دیدیم که در بعضی از ترجمه ها کلمه الرحمن و الرحیم رو خوب ترجمه نکرده، مهربان و بخشنده ترجمه ملازم رحمان و رحیمه. پس ما چگونه باید این دوتا را معنا بکنیم؟ من عرضم اینه، الرحمن یعنی واسع الرحمه، الرحیم یعنی دائم الرحمه. اگه قرار باشه ترجمه به معادل و کلمات عربی بکنیم، اگر قرار باشد به ترجمه فارسی معناش بکنیم، رحمان یعنی کسی که خدایی که رحمتش گسترده بر همه آفریده هاشه و رحیم یعنی کسی که رحمتش ویژه خاص انسانهای مخصوصی. در بعضی از دعاها داریم یا رحمان الدنیا و یا رحیمهما، یا رحمان الدنیا والآخره و یا رحیمهما. در بعضی ها هم داریم که رحمان در دنیاست اما رحیم در آخرته. خطبه 179 نهج البلاغه رو ملاحظه می فرمایید. خب اگر این طوری باشد، وصف خداوند به رحمت که ما رحمت را به معنی رأفت و مهربانی و عطوفت میگیریم معمولا، و عطوفت و مهربانی و رأفت از مقوله انفعال است نه اینی که از مقوله فعل باشه، اصلا چطوری با حضرت حق میسازد که ما بگیم مثلا الان بفرمایید شما دارید از خیابان رد میشید، میبینید فقیری، مستضعفی، بیچارگی، محتاجی کنار خیابونه، رقت قلبی شما میگیرد، این رقت قلبی باعث میشه که شما چه بکنید؟ بهش کمک بکنید، مهربانی بکنید. خب این از مقوله انفعاله، از مقوله تأثیر است نه این که از مقوله تأثیر باشه. آیا ذات باری تعالی وقتی که نسبت رحمت میدیم مثل رحمت نسبتی است که به ما به خودمون داریم میدیم؟ ظاهرا این گونه نباشه. امیرالمؤمنین علیه السلام رحمت رو در باری تعالی معنا کردند، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودن که رحیمون لا یوسفو بر رقه، رحیمون لا یوسفو بر رقه، رحیم هست اما مهربانی اصطلاحی که از مقوله انفعال باشه نی. پس رحمت و کل شیئن به حسبه، ما عرضمون اینه در آیه شریفه، رحمت و کل شیئن به حسبه، رحمت و کل شیئن به حسبه، این رحمت رو ما به کی داریم نسبت میدیم؟ به حضرت حق. این رحمتی که به حضرت حق داریم نسبت میدیم رحمت فعلی است، نه رحمت انفعالی. در من و شما و در مخلوق رحمت انفعالی است، اما در حضرت حق رحمت رحمت فعلی است. جناب راغب اصفهانی در مفردات در ماده رحمت و رحمه تعبیر زیبایی دارند. عبارت ایشون اینه: الرحمت من الله انعام و افزا. آفرین، تعبیر خوبی دارن. رحمت از خداوند انعام و افضاله. تو دعای شبهای جمعه که جمعه بیان جمعیتی است که همشون محتاج هستن و التجاء جمعیت در یوم الجمعه و لیلة الجمعه مشخصه، در اونجا میخونیم یا دائم الفضل علل بریه یا باس تلیدین بل عطیه. این همین رحمت الهی. وقتی که چنین باشد، مطلب مهمی که در اینجا هست، پس بنابراین گرچه که واژه رحمان و واژه رحیم در نفس رحمت و انتصابش به حضرت حق یکی هستند که رحمت معنی انعام و افضال و تفضل، اما در خصوصیت نسبتی مختلف هستند. یکی رحمت جامعه است و رحمت واسعه است و میتونیم بگیم رحمت اولیه است به تعبیر من حقیر، و یکی رحمت ثانویه است. یکی رحمت، رحمت فراگیره، همون که گفتیم واسع الرحمه یعنی رحمان. یکی رحمت چه هست؟ یکی رحمت خصوصی و با خصوصیت و کان بالمؤمنین رحیماست. آیه شریفه سوره مبارکه احزاب: و کان بالمؤمنین رحیما. این کان بالمؤمنین رحیما، میبینیم این رحیم دیگه باید مقید و مختص به چه باشد؟ خصوصیت رحیم باشد و مؤمنین باشد. کان بالمؤمنین رحیما، همون جریان حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام که براش مهمان آمد، گفت بگو بسم الله، گفت نمیگم بسم الله، خدا را قبول ندارم که بگم بسم الله، گفت سفره من مشروط، قضاش مشروط به بسم الله، بسم الله گفتنه. از سر سفره بلند شد، از سر سفره بلند شد و به قول معروف قهر کرد. جبرائیل نازل شد: جناب ابراهیم، تو قهرمان توحیدی، اما بنا نیست تو دیگران را از سر سفره ما برانی، باید دعوت بکنیم. عمری ما به او خوراک دادیم، یه مرتبه هم شرط نگذاشتیم بهش که بگو بسم الله. تو چرا شرط گذاشتی؟ دنبالش را افتاد، پیداش کرد، گفت برگرد. گفت بر نمیگردم، باید بگی چرا دنبال من اومدی. گفت آخه من پیغمبرم، جبرائیل نازل شده، گفته که یک روز سر سفره تو آمد شرط گذاشتی. بعد گفت قربان اون خدایی بشم که این گونه رحمتش رحمت واسعه هست. پس این رحمت در اینجا و رحمت رحمانی و رحمت رحیمی دو رحمت مختلف هستند که رحمت رحیمی فرع بر مشیت انسانی است به تعبیر ما. یعنی باید انسان خودش مهربانی را که حقیقت ایمان هم جز مهربانی چیز دیگری نیست به خودش اختصاص بدهد تا رحمت صدق بکند. حالا کدام یک از اینها عام‌تر از کدام یک خاص‌تر؟ قطعاً رحمت رحمانی عام است و رحمت رحیمی خاصه، همون که بالمؤمنین رحیما. اما به لحاظ کمالات خارجی کدام یک از اینها کمالات بیشتری دارن؟ رحمت رحیمی کمالات بیشتری رو میطلبه. خیلی جالبه، رحمت یعنی به عبارت بهتر در رحمت رحمانی انعام و افضال بر اساس خلقت و آفرینشه و خلقت و آفرینش بد و خوب بودن هر دو رو شامل میشه، اما شاکرن و اما کفورا. اما در رحمت رحیمی فرع بر استعداد خود انسانه، یعنی باید کمالات وصفی را پیدا بکند، کان مؤمنا تا حالا خداوند بشه کان رحیما. از نظر معنا هم عرض کردیم، به لحاظ وزن اگر شما بگیرید، یعنی اشتقاق بگیرید که صیغه مبالغه الرحمن صیغه مبالغه است و الرحیم صیغه بفرمایید صفت مشبه است، یکی استمرار رو میفهماند. بله بله، همین عرض کردم، رحمان گستردگی رحمته، اما رحیم چه هست؟ تداوم رحمته. میتونیم این عرض رو داشته باشیم که رحمان در علت محدثه هست و رحیم در علت مبقیه هست؟ بازم به جهتی میتونیم این فرق رو بگذاریم. و فرق مهمتر، این فرق خیلی فرق مهمی است، که رحمان در رحمتش، رحمت رحمانی، هیچ زد و نقیزی نداره. هیچ زد و نقیزی نداره. چرا؟ چون رحمت رحمانی از آن نفس خلقته و نفس آفرینش هیچ گونه نقیزی نداره، یعنی حتی غضب هم در مقابلش نیست. وسعت کلشه، احسن بر شما، رحمتی وسعت کلشه همینه. اینی که رحمتی وسعت کلشه یعنی رحمت رحمانی. اما در رحمت رحیمی چه هست؟ در رحمت رحیمی دیگه این گونه نیست. در رحمت رحیمی غضب مطرح می شود، سخط بر یه عده‌ای مطرح می شود، ایمان مطرح می شود، کفر مطرح می شود، شرک مطرح می شود، نفاق نعوذ بالله مطرح می شود، اینا مطرح می شود و هی یکایکی اینها میاد چه می کنه؟ این رحمت رو کاهش میده به تعبیر ما، چون نقص پیدا میکنه، زد پیدا میکنه، طرف الاشراب از داده ها. حالا در آیه شریفه چقدر زیباست، حالا انشالله میرسیم. ما عرضی که داریم اینه که حتی این الرحمن الرحیم در اینجا با الرحمن الرحیم در آیه سوم هم تفاوت داره. ما انشالله اونجا برسیم. الرحمن الرحیم رو در آیه سوم معنا میکنیم، نه در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اونجا هم داریم الرحمن الرحیم، اما دیگه بسم الله نداره، الرحمن الرحیم داره. اون الرحمن الرحیم بعد از عالمینه، بعد از خلقه، اینا با هم دیگه تفاوت داره. ما عرضمون اینه که کلمات قرآن هر یک که بعد از دیگری میاد یه خصوصیتی از خصائص رو به دنبال خودش میاره. در سوره مبارکه الرحمن دیگه کاملا معنای الرحمن بیان شده، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ببینید چقدر زیباست. اگه به وفاق مشهور خلقت و آفرینش بریم، اول خلقت، بعد تکلم و زبان درآوردن، بعد تعلیمه، بعد تعلیم قرآن که حالا بیاد قرآن یاد بگیره. روال معمولی اینجوری است، کسی که تا آفریده نشود، تا به زبان نیاد، تا مدرسه و دانشگاه و حوزه و مکتب خونه نره، دبستان نره، چیزی یاد نمیگیره. تازه حالا یکی از چیزهایی که بهش یاد میدن مثلا شاید عربی باشد و یکی از اون عربی ها مثلا قرآن باشد. روال معمول اینجوری، یعنی به عبارت بهتر آموزش بعد از آفرینشه. اما در این سوره مبارکه الرحمن علم القرآن خلق الانسان داره، آموزش آفرینش اینجا بعد از آموزش مطرح شده. میتونیم این حرف رو بزنیم که آن که معادل رحمت رحمانیه باری تعالی است، این 6236 آیه قرآن است که اینها تفصیل رحمت و نماد رحمت الهی است. البته صحیح، اما به لحاظ این که این قرآن تنها بر دل انسان‌های متقین و هدایت انسان‌های متقینه، این بیان رحمتش از رحمت رحیمیه است. بله بفرمایید. بله بله، حالا اون یه چیز دیگری است که بعضی از افراد حالا به قول شما سوادی نداره. بله اشکال نداره، حالا اون دیگه بحث دیگری است که دیگه در مکتب خونه های قدیم هم رسم همین بود، اول عمه جز میخوندن، از اونجا شروع میکردن، ادبیات رو یه جور دیگه میخوندن. من عرضم اینه که روال آموزش در سوره مبارکه الرحمن برخلاف آموزش های اصطلاحی است. علتش این است که همه اینها برمیگرده به رحمت عامه باری تعالی، و این رحمت عامه باری تعالی هیچ گونه نقیزی ندارد. اون که نقیز دارد رحمت رحیمیه. ما به لحاظ کمالات باید اگر قرار باشه به کمالی برسیم، سعی کنیم با رحمت رحیمیه باشیم، چون رحمت رحمانیش کافر رو هم میزبانی میکنه. اما در رحمت رحیمیه دیگه میزبان کافر نیست، میزبان انسانهای مؤمنه. و میشه گفتش که به لحاظ نزول قرآن مصداق رحمت رحمانی است، اما به لحاظ صعود قرآن، با دقت دارم حرف میزنم کلمه رو، و به لحاظ صعود قرآن رحمت رحمت رحیمی است. بله اینطوری، همون چه که نازل کرده است همان را تحویل میگیره، اما اونی که تحویل میگیرد و داره تحویل میدهد که انسان است، دیگه رحمت رحیمیه است. کسی که بیاد قرآن رو در وجود خودش پیاده بکنه و قرآن رو اسوه خودش قرار بده، این دیگه از پله رحمت رحمانی گذشته است. و به عبارت بهتر، این دیگه غضبی دارد که در مقابل غضب این یه چیزا نمی‌سازد. پس آن که مقابلش غضب است رحمت رحیمیه است، نه رحمت رحمانیه. رحمت رحمانیه وسعت کل شیء، وسعت کل شیء. به آیه شریف کمیل رو خیلی با دقت عنایت داشته باشید. ما نظرمون اینه به آیه شریف کمیل یک متن، بهترین متن عرفان اسلامیه. ما اینقدر متن‌های دقیق عرفان اسلامی داریم، مثل دعای عرفه حضرت امام حسین و امام سجاد علیه السلام، دعای کمیل، دعای جوشن کبیر. واقعا اینها عجیب غریبه، بخصوص دعای جوشن کبیر که اصلا تمام بیان اسماء الهی است، و این الرحمن و الرحیم، و با کمال تأسف هم میگن هزار اسم، نه هزار و یک اسمه. ذهنم اشتباه نکنه بند 53 یا 54 11 اسم رو داره، و 1001 اسم می شود. اینا همه چیزایی است. آدم علم آدم الاسماء کلها. و ما نظرمون اینه که دعای شریف جوشن کبیر هم یه دعای نازل شده من الحق تبارک و تعالی. خب حالا فاصله نگیریم، ما عرضمون اینه که این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در الرحمن الرحیم در سوره مبارکه هم و در اولین آیه، یعنی آیه شریفه بسم الله، نماد همه اسما و صفات الهی. حالا اگر یک سوالی در اینجا بشه که چرا در آیه شب بگیم که دیگه قسمت‌های عمده ای از بسم الله رو بحث کرده باشیم، چرا نگفت بالله، گفت بسم الله؟ خب یک، اولا در خود اضافه اشراقیه یک لطفی که با حرف ارتباط اضافه به اسم بشه. اسم رو هم محضرتون عرض کردیم مسماست. یه اسمایی که ما میگیم اسم الاسم و
اسمهای لفظی که اسم نیستن، اگر اسم هستن اسم هستن و اسم واقعی اون ذات متعین و ذات مشخصه. اضافه اشراقیه خودش یه چیزیست، دلیل بر ارتباط موجودات به حضرت حق، یعنی اولین برهان توحید رو ما از این بای بسم الله الرحمن الرحیم با کمال معذرت و با کمال صراحت عرض میکنیم، برهان صدیقین به تقریر آقایان اهل معرفت از بای بسم الله الرحمن الرحیم استفاده میشه و این از این اضافه اشراقیه. و نکته دیگری که عنایت داشته باشید، اینجا هم نماد اسماء است هم نماد اوصاف است. الله اسم جامعه، اما الرحمن صفت جامعه است و رحیم هم صفت مقیده و صفت خاصه. یعنی روال منطقی کار هم مطرح شده، اضافه اشراقیه اسم عام، الله نام کلی، صفت کلی الرحمن و صفت بفرمایید جزئی و خاص الرحیم. میشه این رو بگیم که اصلا خود آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هم واجد حقیقت این سیر و سلوک هم هست، بعید نیست این گونه باشه. خب این معنی بسم الله الرحمن الرحیم. ما معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو اگه قرار بشه ترجمه کنیم اینطوری میگیم به نام خداوندی که رحمت گسترده دارد و به نام خداوندی که رحمت او رحمت همیشگی. یعنی چی؟ یعنی ما از او هستیم و به او قائم هستیم. تمام اسماء الهی همین دوتا اسم بیشتر نمی شود و همین سه تا اسم بیشتر نمی شود. خب وقت تمام شد، اجازه بدید معنی بسم الله رو که ما قول دادیم، گفتیم چون مبنامون هم همینه که بسم الله مشترک، بسم الله الرحمن الرحیم مشترک لفظیه، در هر سوره معنای خاص داره، این عمومی بسم الله الرحمن الرحیم رو معنا کردیم و تفسیر کردیم، حالا برسیم به بسم الله الرحمن الرحیم معنای سوره مبارکه هم. ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم با این الفاظ که یکیست و قرار شد معنا متعدد باشد، در سوره مبارکه هم به عنوان اول معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی با خصوصیت سوره مبارکه هم واردش بشیم. طلبتون برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.